این مردیست که تمام عمر دردهای مردم رو دوا کرده، از آنها دلجویی کرده، رازهایشان را نگه داشته، اسرارشان را بنا به مصلحت خودشان به یادشان آورده. زنی شتاب داشت، بایستی هرچه زودتر خود را به خانه برساند و حالا سرش از دردی که میکرد نزدیک بود بترکد و دلش در تنگی دست کمی از دل خانم مسیح آدم نداشت. مکمهون برای شام مهمانشان بود و او خدا خدا میکرد هنوز نیامده باشد و او بتواند دست کم نیم ساعت در تاریکی دراز بکشد. صفحه 224. غلام بغل دست درشکشی نشسته بود و چپق میکشید. او را که دید پیاده شد، چپقش را رو به زمین تکان داد و کمک کرد تا زری سوار شد. درشکی چقدر آهسته میرفت و تلق تلق میکرد و به ماشین ها که میرسید از پا رم میکردن و درشکچی مجبور میشد کنار بکشد. آنطور که زری احساس میکرد هرگز به خانه نخواهد رسید، اما رسید. یوسف و مکمهون در خرد جلوی عمارت روی صندلی های حصیری نشسته بودند. مینا و مرجان در بغل مکمهون به طرف میز خم شده بودند و او با یک دست هوای بچه ها را داشت و با دست دیگرش کتابی را ورق میزد و بچه ها نگاه میکردند. و زری که به آنها رسید دستهایشان را به هم زدند و خندیدند. مردها و بچه ها خوشحال بودند، اما او میدانست که اگر کنارشان بنشیند غصه هایی که بر دلش بار شده بود آنها را هم افسرده خواهد کرد و با سردردی که داشت طاقت تظاهر کردن و لبخند زدن هم نداشت. مکمهون به دیدارش بچه ها را به احتیاط زمین گذاشت و از جا بلند شد. با هم دست دادند. زری گفت عذر میخواهم، دیر کردم. سری به آشپزخانه میزنم و بعد خدمت میرسم. یک روز به اتاق خواب رفت و با لباس و کفش و جوراب روی تخت افتاد و سرش را در بالش فرو کرد. درد از دور چشم‌ها و گوش و فک چپ گسترش پیدا کرده بود و می‌اندیشید اگر آرام نگیرد شبشان را خراب می‌کند. یک لحظه تصمیم گرفت دو تا قرص آسپرین بخورد، اما به یاد حرف دکتر عبدالله خان افتاد و منصرف شد. پیرمرد بی خود موهایش را در راه مداوای مردم شهر سفید نکرده بود. پیرمرد دانای اسرار بود. چطور با یک نگاه از آن چشمای درخشان به راز حاملگی زن پی برد؟ کسی تو آمد و کلید چراغ را زد و چراغ روشن شد. زری آمرانه گفت خاموشش کن. صدای یوسف را شنید و پرسید تو خوابیده ای؟ زری گفت خواهش میکنم چراغ را خاموش کنی. یوسف چراغ را خاموش کرد و کنارش آمد و پایین تخت نشست و پرسید اتفاقی افتاده؟ زری گفت سرم درد میکند. یوسف کفشای زنش را از پایش در آورد و آهسته زمین گذاشت. بعد نزدیکتر آمد و پشت گردنش را مالش داد، شقیقه‌هایش را مالش داد و به نرمی گفت میخواهی سرکه بیاورم بکنی؟ زری گفت تو برو پیش مهمونت، حالم که خوب شد من هم میایم. یوسف گفت میتوانم عذرش را بخواهم؟ زری گفت نه، اما اگر تو بروی من راحت ترم. یوسف رفت و مدت طول کشید تا باز آمد چراغ روی میزی را روشن کرد و گفت سرت را برگردان تا معالجاتم را شروع کنم، شرط می‌بندم حالت خوب بشود. زری برگشت. یوسف یک سیلی دستش بود که روی اصلی جلوی میز آرایش گذاشت. در سیلی یک کاسه آب گرم بود که از آن بخار بلند می‌شد. قوری کوچک را در آب گرم خیس کرد و فشار داد و گذاشت روی صورت زنش. دو بار، سه بار و بعد سرش را در آغوش گرفت و گفت سعی کن همه‌اش را بخوری. شربت عسل و لیمو ترش بود. آن وقت بوسیدش. پیشانیش را، روی چشمایش را، بناگوشش را و گفت حالا بخواب و چشمایت را بگذار روی هم. دو تا پنبه مرطوب از گلاب روی چشمای بسته زری گذاشت و پرسید چرا خودت را به این حد خسته میکنی؟ زری ناگهان گریش گرفت. هق هق کنان گفت چرا باید این همه بدبختی باشد؟ یوسف پنبه ها را که روی بالش افتاده بود برداشت، از نو در گلاب خیس کرد، فشار داد و روی چشمهای زری گذاشت و گفت مسئول بدبختی ها تو نیستی. زری پا شد و نشست و پنبه ها در دامنش افتاد و گفت تو هم نیستی، پس چرا خودت را به خطر می اندازی؟ تأملی کرد و افسود فتوحی را دیدم، از همکاری با شما عذر خواست. صفحه 226. یوسف گفت حالا فهمیدم و تو ترسیدی و سرت درد گرفت. زری گفت همهش این نبود، خواهرش به من حمله کرد. خانم مسیح آدم مرا جای یکی از مریضهایش گرفت که سر زا رفته. خدایا این همه بدبختی، این همه بی کسی. یوسف گفت یک نفر باید کاری بکند. زری گفت اگر به تو التماس کنم که این یک نفر تو نباشی قبول میکنی؟ یوسف گفت ببین جانم، اگر تو کلافگی نشان بدهی حواسم پرت میشود. زری خدا در آغوش شوهرش انداخت و گفت 3 تا بچه داری، یکی هم در راه است، خیلی میترسم. یوسف پرسید میخوایی برایت فال حافظ بگیرم ببینم پیش آمده احوال ما چیست؟ زری جواب داد نه. یوسف پرسید میخوایی رادیو را بیاورم اینو تا برایت موسیقی بگیرم؟ زری گفت نه، فقط قول بده این یک نفر تو نباشی. من میدارم میخواهید بروید خوزستان کار خطرناکی بکنید. یوسف گفت فکر خوبی به سرم افتاده. قصه مجموعون چاپ شده، میگویم بیاید اینجا قصه اش را برایت بخوانم. میدارم این قصه حال تو را خوب میکنم. زری گفت باشد، بالش ها را بگذار پشت سرم، من مینشینم، حالم بهتر است. اما وانمود میکرد. اول خدیجه پیدایش شد، آمده بود تا سینی را ببرد. گفت بمیرم الهی، دردتان به جان من باشد. آقا همچین ترسیده بود به خیالش شما همین مرضی را گرفته اید که توی شهر هست. و رفت و باز آمد و میز گرد گوشه تالار را به اتاق خواب آورد و رفت و آمد و رفت و روی میز ظرف و ظروف و بساط مشروب میچید. زری صبح دستورهایش را داده بود، حتی مرغی را که پیش از اینکه به دارالمجانی ببرد خودش آماده کرده بود و به خدیجه گفته بود سر چاه منبع زیر سبد بگذارد تا خنک بماند. از خدیجه پرسید عمه خانم نیامدند؟ صفحه 227. خدیجه گفت نه نیامدند و آخی کشید و دنبال کرد خدا خودش قسمت کند. کاش به دلشان بیفتد یک داشبورد قاچاق هم برای من از مردش بگیرند. حالا که نمیروم قایمش میکنم تا امام این کنیز پرمعصیتش را هم بترمد. مکسی کرد و ادامه داد حلال باشد، یک تخم مرغ برایتان شکستم به اسم آقا در آمد، خودشان چشمتان زده بودند. خدیجه رفت و خسرو و هرمز آمدند. خسرو دست گردن مادرش انداخت و گفت مادر خوشگل خودم هستی و پرسید میخواهی بادت بزنم؟ و باز پرسید چه کار کنم تا تو از رخت خواب در بیایی؟ هرمز تبسم میکرد و همچنان ایستاده احوال پرسید. خسرو صورتش رو به صورت مادر چسبانید و گفت مادر اجازه بده من و هرمز توی اتاق من شام بخورید. زری پرسید چرا عزیزم؟ خسرو گفت ما تصمیم گرفتیم با افسرهای انگلیسی یک کلمه حرف نزنیم، حتی دیگر کاری به کار سربازهای هندیشان هم نداریم. زری گفت اما مچماهون که انگلیسی نیست، ایرلندی است. هرمز گفت چه فرقی میکنند؟ زری گفت او حتی افسر نیست، خبرنگار است. هرمز گفت لابد جاسوس است، وگرنه در زمان جنگ چرا آدم جوانی مثل او لباس افسری نپوشد؟ از زینگر که جوانتر است. یقین دارم زینگر میفرستدش اینجا تا از خانمویم حرف بکشد. زری مادرانه دلسوزی کرد آدم نباید اینطور درباره اشخاص ندید و نشناخت حکم بکند. میخواست ادامه بدهد و بگوید او حتی خواب استقلال وطنش را میبیند و شعر درخت استقلال میگوید، اما منصرف شد و رضایت داد که شامشان را در اتاق خسرو بخورد. حوصله توضیح و دفاع نداشت. پسرها که میرفتند زری گفت خسرو به خدیجه بگو به بچه ها شام بدهد و بخواباندشان. صفحه 228. یوسف که آمد کلید چراغ را زد، هرچند چراغ روی میز کنار تخت هنوز روشن بود. نور چشمهای زری را می آزرد اما چیزی نگفت و مکمهون هم که آمد دست برد و چراغ روی میز آرایش را هم روشن کرد و روی اثری جلوی همان میز نشست. زری تا آن شب متوجه نشده بود که مکمهون یک انگشت وسطی دست چپ را ندارد و دید که با وجودی که چاقتر از پیش شده اما پیشانیش پر از چین است. گفت شنیدم داستانتان چاپ شده، خیلی خوشحال شدم. مکمهون لبخند زد و گفت برایتان میخوانم، هرچند میترسم سردردتان شدت پیدا کنم. و رو به یوسف ادامه داد: مگر مشروبتان جیره‌بندی است؟ انگلیسی شمرده ای حرف می زد. شاید لحجه ایرلندیش تعدیل شده بود یا شاید کوشش می کرد آن لحجه را به کار نبرد. جرعه نوشید و شروع کرد. صدایش لالایی بار بود و زری چشمهایش را به هم گذاشت. یوسف کنار تخت نشسته بود. صفحه 229 فصل 19. گردندار پیر ریش سفیدش را که یادگار میلیون میلیون سال بود از توی دست و پایش جمع کرد و گردنه طلایی خورشید را با آن گردگیری کرد. بعد دست برد و کلید طلایی را که به کمربندش آویزان بود درآورد و رو به مشرق گذاشت. بله، حالا موقعش بود. خورشید خسته و کوفته از راه می رسید. کلید انداخت و در مشرق را باز کرد. خورشید تأخیر داشت و وقتی از راه رسید خاک‌آلود بود و خمیازه می‌کشید. گردندار گرد راه را که بر سر و روی خورشید نشسته بود با ریش سفید انبوهش ستور و شعاع‌هایش را برق انداخت و خورشید سوار گردونه شد تا سفر خود را در آسمان شروع کند. اما فوراً به راه نیفتاد و گردندار منتظر ماند. خورشید گفت: ارباب برایت پیغام فرستاده، به همین علت معطل شدم. گردوندار پیر گفت: صاحب امر اوست. خورشید ادامه داد: سلامت رسانید و گفت: میخواهم همین امروز پستوی آسمانی را خانه تکانی کنی و خرت و پرت ها را جمع کنی و بسوزانی یا دور بریزی. اما از همه مهمتر این دستور است که ستاره های بندگان را از توی گنج در بیاوری و برایشان به زمین بفرستی. میخواهم هر کس ستاره خود را مالک بشود. گردوندار پیر شروع کرد به قرولند و گفت: مگر خانه تکانی پستوی آسمانی کار آسانی است؟ از 500,000 سال پیش بلکه پیشتر مدام جنس در این پستو انبار شده. از خرت و پرت راه سوزن انداز نیست. صفحه 230. خورشید گفت: خودت که ارباب را میشناسی، وقتی دستوری میدهد میدانم خودش هوای هر کاری را دارد. خورشید راه افتاد و گردوندار پیر قرقر کنان به سراغ پستوی آسمانی رفت. زیر لب می گفت: نسلشان را از روی زمین بردار و همه را خلاص کن. اینها که آدم بشو نیستند. حیف از آن جرقه هایی که از آتش دل خودت در سیلهایشان ودیعه گذاشتی. جان به جانشان بکنی، تخم و ترکه های آن انتر حرف نشنو هستند. خودت که بالای سرشان بودی چه بلاها که سر هم دیگر در نیاوردند. حالا میخواهی افسارشان را دست خودشان بدهی؟ چقدر لیلی به لالایشان میگذاری؟ چقدر به این بروجک های زمینی رو میدهی؟ از وقتی روی دو پایشان ایستادند ذوق زده شدی؟ هی از نژاد شریف انسانی حرف زدی. نژاد شریف انسانیت را میشناسم. اینطور که شنیدم غیر از کشت و کشتار و ضعیف چزانی هنری ندارد. همینطور زیر لب قرقر می کرد و می رفت و رفت و رفت تا رسید به پستوی آسمانی. در پستوی آسمانی اول به سراغ لوح‌های سرنوشت رفت. لوح‌های گلی و سنگی که روی آنها تقدیر بنده ها از پیش با خطهای عجیب و غریب نوشته شده بود. همه ی لوح‌های سرنوشت را زد و شکست و یا در فضا پرت کرد. شنزر پنزرهای زیادی از قبیل بالهای کهنه فرشته ها و کروبیان مقرب، ستاره های سوخته و تیرهای شهاب به مقصد نرسیده را دور ریخت و رفت سر وقت پرونده های مربوط به خدایان قدیمی. چقدر پرونده روی هم تلمبار شده بود. همه پرونده ها را در گوشه از پستو جمع کرد و به سراغ نمونه های ساخته شده آنها به تالار مجاور پستو رفت. این تالار مختص نمونه های خدایان کهن بود. نمونه های خدایان درختی، حیوانی، پرندهی، حیوانی و انسانی، خدایان ماری، خدایان ستارهی و ماهی و خورشیدی و آخر سر خدایان مطلقاً انسانی با بال و بیبال. در گوشه تالار چشمش به یک تبرزین افتاد و با آن تبرزین آشور و شیبا را به خاک انداخت. بس که از دست این نوع خدایان شکار بود. صفحه 231. چشمش به گیلگمش افتاد و تعجب کرد و گفت: چه غلط ها، تو هم خودت را جزء خدایان جا زده ای؟ در یک چشم هم زدن او را به صورت گردی در آورد و فوتش کرد. به الهه های خوشتر و بدن که رسید به تماشایشان ایستاد و یاد ایام جوانی کرد، آن روزگارانی که ایشتار و ایزیس و ناهید و آفرودیت سر به سرش می گذاشتند و متلک بارش می کردند یا چشمکی نثارش می کردند و ناهید کوزه آبش را به او می داد و او یک جرعه آب می نوشید و سر حال می آمد. وقتی الهه ها را می شکست حتی اشک در چشمهایش آمد. کوزه آب الهی ناهید را نشکست. خداییش را بگویم، مردوک و مهر و کوتزال کوتل و آپولو را هم با تأسف خورد و خاکشیر کرد. آخر این خدایان آن وقتا که کیا و بیایی داشتن به بنده هایشان سخت نمی گرفتند و برای آنها دلسوزی هم می کردند. اما خدای بنو همان وقت که گردوندار لوهای سرنوشت را که بیشترش به قلم او بود زد و شکست، خودش را گم و گور کرده بود. کم کم گرم شد، از تالار در آمد و به آسمان نگاه کرد. خورشید با گردونه طلایی‌اش به وسط آسمان رسیده بود. به پستو برگشت و اسناد مربوط به شهرها و کوههای مقدس را پیش کشید. اسناد مربوط به شهرهای اور، نینوا که بعدها کربلا شد، برارس، چیچنتزا، اورشلیم و شهرهای مقدس دیگر، و بعد اسناد مربوط به سلسله کوههای هیمالیا، زاگرس، کوه اولمپ، قله‌های آند، کوه تور، کوه حرا و هر کوه مقدس دیگری که جای خدایان قدیمی بود یا کوههای دیگری که میعادگاه ارباب با بنده های سوگلیش بود. اسناد مربوط به شهرها و کوهها را روی هم روی پرونده های خدایان قدیمی گذاشت. در پستوی آسمانی دیگر چیزی نمانده بود غیر از یک پرونده که چند برگ آن مربوط به درخت های مقدس مثل درخت معرفت و شجره طیبه و صدر و درخت های دیگر بود و در برگ های دیگرش اطلاعات مربوط به تلسم ها و دعاها و دلخوشکنک هایی که ارباب در این 500,000 سال برای نژاد شریف انسانیش ساخته بود تدوین شده بود. گردون دار پیر تمام اسناد و مدارک و کلیه پرونده های موجود در پستوی آسمانی را زیر بغلش گرفت و آورد و در گوشه آسمان انبار کرد. دستایش را به هم زد و جرقه پدید آورد و جرقه را رو به پرونده ها با اسناد گرفت و همهشان را آتش زد. صفحه 232. دیگر معطل نشد تا سوختن آنها را تماشا کند. رفت سر گنجهی که هر روز دمدمهای صبح ستاره ها را با جاروی آسمانیش می روفت و در آن می گذاشت و درش را قفل می کرد. آخر اگر ستاره های جای امری نمی گذاشت، ستاره ها توی آسمان بلو می شدند و هر کس از راه می رسید دلش می خواست با آنها یه قل دو قل بازی کنند. مثلا خورشید، مثلا فرشته های بیکار، مثلا بچه فرشته ها. کلید طلایی در گنجه را که در گریبانش بود در آورد و در گنجه را باز کرد و صدا زد: آهای بچه ها، بیایید کمک. صدایش در آسمان پیچید و از گوشه و کنار آسمان میلیون ها بچه فرشته هجوم آوردند. انواع و اقسام گونی ها بسته به جمعیت شهرها و دهها و دهکده های هر مملکت در یک چشم به هم زدن آماده گردید و انواع و اقسام نردبام هایی که پله های آنها از تکه های شعاع خورشید بود. کار بچه فرشته ها در آمده. خیلی هم از این کار خوششان می آمد. یک بچه فرشته صورت اسامی آدم ها را می خواند و دیگری سر گونی را باز نگه می داشت و سومی ستاره ها را به ترتیب اسامی در گونی می ریخت. گونی های پر ستاره که آماده شد، گردونه دار پیر با دست خودش سرشان را محکم بست و مهر و موم کرد و سپرد دست بچه فرشته ها. هر کدام یک گونی با صورت اسامی آدم ها تحویل گرفتند و رسید دادند. یک سرپرست کل و 5 بردست سرپرست هم برای آنها تعیین کرد و دستور داد نردبان ها را رو به زمین استوار کنند. منظره ای بود که به تماشا می ارزید. فکرش را بکنید، میلیون ها نردبان اشعه ای با میلیون ها بچه فرشته که گونی های پرستاره به دوش دارند و مثل فرفره از نردبان فرو می روند. به عمرش دیدنی های زیادی دیده بود، اما چنین منظره ای ندیده بود. آن روز که آن فرشته آتشی جلوی ارباب ایستاد و بد و بیراه گفت و قهر کرد و رفت، آن روز که بالهای جبرئیل سوخت، آن روز که ارباب دستور داد همه ی نیلوفرها در تمام دریاچه‌های زمینی بشکافند و نور معرفت برای آن مردی که 4 زانو زیر درخت نشسته بود فرستاد، آن روز که آن کفتره را به زمین فرستاد، آن روز که با یکی از سوگلی‌هایش هم سفره شد. صفحه 233. کار بچه فرشته ها بر روی زمین این بود که در خانه ها را بزنند و ستاره هر کس را بسپارند دست خودش و به او بگویند از حالا دیگر خودت می دانی. آزاد بودند، می توانستند صورت ظاهر پیغام را به ابتکار خودشان عوض کنند. حالا گردونه دار پیر برای بدرقه خورشید به مغرب رفت. خورشید از گردونه طلاییش پیاده شد و گردونه را به گردونه دار سپرد و گفت خسته نباشی. گردونه دار پیر گفت باید فکری هم برای قبای ارباب بکنم. امشب و همه شبهای دیگر قبایش بی ستاره می ماند تا خودش فرصت کند ستاره های تازه بیاورد. خورشید گفت تو چه تقصیری داری؟ و خداحافظی سردی کرد و رفت. گردونه دار پیر خوشحال بود که کارش تمام شده است. دستی به ریش انبوهش که این پنبه بود کشید و با خودش گفت حالا که فرصت هست سر و صورت خودمان را صفایی بدهیم. حیف. ریشه به آن قشنگی را که تا پنجه های پاهایش می رسید از تحت تراشید و این پنبه زد و زد و تمام آسمان را با این پنبه پوشانید. کوزه آب ناهید را آورد و شکست و روی سرش ریخت و تن و بدنش را پاک شست و کلی جوان شد و رودخانه آسمانی کهکشان از این آب پر شد. موزه هست که در زمین آسمان ابری به نظر می آمد. صدای رعد هم آمد، برق هم زد و باران هم بارید، اما بچه فرشته ها که نمی ترسیدن. آنها می دانستند که گردونه دار پیر کوزه آب ناهید را شکسته است. سه بار خورشید آمد و رفت و خبری از بچه فرشته ها و سرپرست آنها و وردست های سرپرست نشد. هر روز گردونه دار گوشه آسمان می نشست و چشم می دوخت به کره‌ای که در فضا مثل فرفره به دور خورشید می چرخید. کم کم دلش شور افتاد. نکند راه را گم کرده باشند. نکند نردبام های اشعه آنها از آب کوزه ناهید تر شده جفقانه شده. صفحه 234. دلش چنان تنگ شده بود که نزدیک بود گریبان خودش را چاک بکنند. آسمان خالی بود، خالی از ستاره ها، خالی از بچه فرشته ها. ارباب هم تمام این مدت هیچ پیغامی نفرستاده بود. صبح روز چهارم صداهایی از خیلی دور شنیده، صداهایی که شبیه به هم خوردن بالها بود و صداهایی شبیه آواز نسیم. بعد صداها واضح تر شدند، شبیه آواز آسمانی، آوایی که از گردش کرات و منظومها برمی خیزد. نردبام ها رو به آسمان برخواستند و سر و کله بچه فرشته ها پیدا شد. گردونه دار لبخند زد. چقدر بچه فرشته ها بزرگ شده بودند. در عرض این مدت کوتاه چقدر قد کشیده بودند. به پیشوازشان آمد و با چشم دنبال سرپرست و وردست های او گشت، اما هیچ کدامشان را ندید. بیشتر بچه فرشته ها در نظر اول نشناختندش، اما آنها که شناختندش با هم گفتند چرا این ریختی شده ای؟ دلمان برای بازی کردن باریش تو تنگ شده بود که آمدیم. همیشان با هم از تجربه هایی که در زمین کرده بودند حرف می زدند و قوقایی راه انداخته بودند که صدا به صدا نمی رسید. گردونه دار قرنشی کرد که فوق همه سر و صداها بود و گفت سرم را بردید. و بعد که همه ساکت شدن پرسید سرپرستی که همراهتان کردم کجاست؟ بچه فرشته که قدش از همه بچه فرشته بلندتر بود جلو آمد و گفت او نیامد، همانجا ماندگار شد، مرا به جای خودش سرپرست معین کرد. گردونه دار پرسید وردست ها چه شدند؟ سرپرست جدید گفت آنها هم ماندگار شدند و ادامه داد می دانید 180325 بچه فرشته در زمین ماندگار شدند، با سرپرست و بردست ها می شوند 180331 نفر. گردونه دار پرسید چرا؟ مگر در زمین چه خبرها بود؟ همه بچه فرشته ها با هم گفتند زمین خیلی جالب است، همه چیز در آنجا زنده است. صفحه 235. گردونه دار گوشهایش را گرفت و گفت گوشم را کر کردید، یکی حرف بزنن، سرپرست تو بگو برایم تعریف کن. سرپرست جدید گفت می دانید زمین اصالت دارد، واقعی است، خیالی رویایی نیست، ابری و بادی و اسیری نیست، جسم دارد، پاها روی جای سفتی قرار میگیرد، نه اینکه همه چیز و همه کس پا در هوا باشد. گردونه‌دار پرسید آدم ها چه شکلی بودند؟ سرپرست جدید گفت همه جور شکلی داشتند، هیچ کدامشان شبیه هم نبودند، اما همهشان واقعی بودند، گوشت و خون داشتند. می دانید آنجا همه چیز رشد می کند، همه چیز در حال تغییر است، همه چیز تابع قانون تکوین و تکامل زبان است، آنجا هیچ چیز و هیچ کس ابدی نیست. گردندار گفت شما را که دیدم خودم فهمیدم، حالا از مأموریتتان بگویید. سرپرست جدید گفت خیلی خوش گذشت، در جشنهایشان شادی کردیم، جنگ هم داشتند، فقر و مرض هم بود، برایشان گریه کردیم. گردندار گفت با ستاره هایشان چه کردیم؟ سرپرست جدید گفت ستاره ها را بردیم سپردیم دست تک تک آدم ها، از بچه و جوان و پیر، وردست ها گزارش کارشان را در هر قاره به من دادن و من گزارش ها را برای شما خلاصه کردم. و کاغذ تا شده ای از زیر باد راستش در آورد و چنین خواند: چنان که دستور داده بودید، کار بچه فرشته ها این بود که ستاره هر کس را بدهند دست خودش و بگویند اینک ستارت را به دستت می سپاریم تا بدانی که از حالا آزادی، خودت پشت و پناه و تکیگاه خودت هستی. عکس العمل زمینی ها چنین بوده: بچه ها از دیدن ستاره هایشان چشم هایشان برق زده، آنها را گرفتند و به آنها بازی کردند. وقتی ما به راه افتادیم هنوز بازی می کردند. پیرها گفتند حالا دیگر خیلی دیر است. اما بشنوید از جوانها و میان سالها که کار دنیای زمینی بیشتر به دست این گروه می گردند. کلیه افراد این گروه ستاره هایشان را دریافت داشتند، اما بیشترشان هرچه توضیح بهشان داده شده مقصود ارباب آسمانی را نفهمیدند. صفحه 236. بعضی هایشان ستاره هایشان را خیلی زود گم کردند. بعضی ها ستاره هایشان را در گریبان هایشان پنهان کردند و لبخند زدند که ستاره‌ای در گریبان دارند. اما عده معدودی از گروه جوان و میان سال خوب حالیشان شده. از این گروه عده‌ای گفتند ما از اولش همینطور بودیم، چشم داشت از هیچ اختری چه در آسمان و چه در زمین نداشتیم، نه هرگز به سرنوشت اعتقاد داشتیم و نه هرگز کسی را برای بد و خوب اخترمان نکوهش کردیم. این عده خیلی قلوم به قلوم به حرف زدند و بچه فرشته ها درست حرفایشان را نفهمیدند، هم زبان های زمینیشان نمی فهمیدند آنها چه می گویند. و عده دیگر از همین گروه اخیر گفتند چه خوب شد که دل هر کس به ستارش روشن شد. این عده آدم های مضحکی بودند و تقریبا در هر کشوری چند تا و گاهی چندین تا از این آدم ها بودند. بعضی از آنها ریش داشتند، اما نه به بلندی ریش شما، ریش سابق شما. این عده فوراً دست به کار شدند و به سراغ‌های کتاب‌های لغات زبان‌هایشان رفتند و خیلی از لغت‌ها را از توی کتاب‌های لغتشان حذف کردند. کلماتی از قبیل تقدیر و بخت و اقبال و سرنوشت و پیشانی، نوشت و حکم و احکام و هرچه مترادف با این لغت‌ها بوده و یا معنی آنها را می‌داده، یا از ریشه این کلمه‌ها ساخته شده بوده، دور ریختند و حالا داشتند لغت‌هایی از ریشه آزادی و آزادگی می‌ساختند که ما آمدیم. گردندار تبسمی کرد و گفت یکی از همین روزها سری به زمین میزنم، اینطور که میگویید خیلی تماشا دارد. مکمهون ساکت شد، زری چشمهایش رو باز کرد، انگار از خواب خوشی بیدار شده، گفت عجب قصه ای. یوسف پرسید همش رو فهمیدی؟ زری گفت هر جا رو نفهمیدم با خیال خودم به هم چسبانیدم. و رو به مکمهون گفت راستش اول منتظر قصه‌ای بودم که برای بچه‌ها نوشته شده باشد. صفحه 237. مکمهون توضیح داد دخترهای شما دانه این قصه را در ذهن من افشاندند. در ذهنم اول جارو کردن آسمان و گونی‌های پرستاره در یک گنجه تاریک جا گرفته بود، اما از شما چه پنهان، هرچی کوشیدم قصه‌ای برای خود آنها، قصه‌ای برای کودکان بنویسم و دینم رو نسبت به آنها ادا کنم، نتوانستم. اینطور از آب در آمد که شنیدید. یوسف خندید و پاشد و برای مکمهون شراب ریخت و جام را به دستش داد. مکمهون یک جرعه نوشید و گفت شراب خوبی است، از کجا می شود خرید؟ یوسف گفت میدانی حالا که قصه‌ات را دوباره شنیدم به این فکر افتادم که موضوع مورد علاقه تو همان است که در شعرهایت هم تکرار میکنی. مکمهون چیزی نگفت و یوسف ادامه داد: کار تو کفاره دادن به گناهانی است که دیگران میکنند. زری سر از حرفای شوهرش در نیاورد، دهان باز کرد تا از او بپرسد مقصودش چیست، که صدای خانکاکا را در تالار شنید. سرخاله ها کجا خود را قایم کرده اید؟ و بعد خودش پیدایش شد، چشمهایش را به هم زد و گفت: شنیدم امشب در این خانه خرج می دهند. خودم را رسانیدم.